ساعت 24 به وقت ایران شما شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، به ثانیه های ابتدایی 25مین روز از بهمن ماه 1402 رسیدیم. من رایا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارش هایی که حاصل کار همکارانم هست. برای اطلاع و آگاهی بیشتر شما پیش از آغاز این مجله خبری از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با فرهنگ قویمی همکارم که اینجا در استودیو در کنار ماست. فرهنگ، درود بر شما.
با درود فراوان. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد ایران در باره برنامه هسته‌ای خود کاملا شفاف نیست. رافائل گروسی که روز سه‌شنبه در کنفرانس دولت‌های جهان در دبی سخن می‌گفت، به طور غیر مستقیم از سخنان علی اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران نیز انتقاد کرد. علی اکبر صالحی روز دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفته بود جمهوری اسلامی همه اجزای ساختن سلاح هسته‌ای را به شکل جداگانه و برای اهداف خود ساخته و تنها آنها را به هم متصل نکرده است. آقای گروسی با اشاره به این سخنان گفت لطفاً به من هم اطلاع دهید که چه چیزهایی را در اختیار دارید. در خبر دیگر، همزمان با احتمال حمله اسرائیل به رفح، شماری از چهره‌های سیاسی و بین‌المللی نسبت به عواقب چنین حمله‌ای ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند. رئیس جمهور آمریکا، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، وزیر خارجه آلمان و شمار دیگری از چهره‌های بین‌المللی این هشدارها را مطرح کردند. چین نیز نسبت به احتمال بروز فاجعه انسانی در صورت حمله زمینی به رفح هشدار داد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در واشنگتن در دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن از اسرائیل خواست اطمینان حاصل کند که جان غیر نظامیان جا به جا شده در رفح در امان خواهد بود. یک روز پس از پیشنهاد فرانسه برای عقب نشینی نیروهای حزب الله از جنوب لبنان، حسن نصرالله رهبر این گروه شبه نظامی گفت گلوله باران به سمت اسرائیل تنها زمانی متوقف می شود که جنگ کنونی غزه پایان یابد. حزب الله لبنان از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی گروهی تروریستی شناخته می شود. حسن نصرالله روز سه‌شنبه در یک سخنرانی تهدید کرد که حزب الله ساکنان بیشتری از شمال اسرائیل را آواره خواهد کرد و افزود اگر ارتش اسرائیل جنگ را گسترش دهد، حزب الله نیز همین کار را خواهد کرد. در ماه‌های اخیر به دلیل درگیری‌ها میان نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان حزب الله در مرز اسرائیل و لبنان، ده‌ها هزار اسرائیلی خانه‌های خود را در شمال این کشور ترک کردند. در خبری دیگر، در اروپا دادگاه حقوق بشر اروپا در حکمی بی‌سابقه تایید کرد که ممنوعیت ذبح حلال در بلژیک قانونی است. این دادگاه حفاظت از حقوق حیوانات را فراتر از آزادی‌های مذهبی دانست. شماری از انجمن‌های اسلامی و افراد مسلمان و یهودی بلژیک از قانون شکایت کرده بودند که ذبح حیوانات را بدون بیهوشی و بی‌حسی ممنوع کرده است. دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ فرانسه روز سه‌شنبه این شکایت را ناوارد دانست. شاکیان این ممنوعیت را نقض اعمال آزادانه آیین‌های مذهبی دانسته بودند. دادگاه عالی حقوق بشر اروپا در استدلال خود گفته است که محدودسازی آزادی مذهبی در این مورد چون معطوف به کاهش رنج و درد حیوان است، قانونی و حقوقی است. در حال حاضر در شماری از کشورهای اروپایی ذبح اسلامی و یهودی با شرایط خاصی همچنان مجاز است و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی گفت پناهجویان سوری که به کشورشان برمیگردند با نقض شدید حقوق بشر از جمله شکنجه و ربوده شدن روبرو میشوند و زنان مورد خشونت جنسی قرار میگیرند. خانم رویا،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی که آخرین خبرهای ایران و جهان رو برای ما روایت کرد. ما آنچه در این مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. تأکید رافائل گروسی بر شفاف نبودن جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای.
الان در وضعیتی است که نظارت حد اقلی رو میتونیم بگیم آژانس درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی دارد.
وزیر اقتصاد ابراهیم رئیسی مدعی است تورم نقطه به نقطه بخش مسکن در سال جاری روند کاهشی داشته است. و یک مقام امنیتی آمریکا به رویترز گفته است حمله حوثی‌ها به کشتی عازم ایران از پیش طراحی شده بود. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر با مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد ایران درباره برنامه هسته‌ای خود کاملا شفاف نیست و صحبت‌های یک مقام سابق ایرانی درباره توانایی جمهوری اسلامی در رسیدن به سلاح اتمی انتقاد کرد. رافائل گروسی روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه در جریان کنفرانس دولت‌های جهان در دبی گفت ایران وقتی پای برنامه هسته‌ای به میان می‌آید کاملا شفافیت نشان نمی‌دهد. گفتگوی داشتم با مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و کارشناس برنامه هسته‌ای ایران مقیم فرانسه، و از او پرسیدم وضعیت رابطه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با جمهوری اسلامی در شرایط فعلی چگونه است؟
وظیفه آژانس در آنچه که مربوط به ایران میشه دو امر متفاوته: نظارت به اجرای برجام و یکی هم نظارت به اموری که به برجام مربوط نیست ولی ایران پذیرفته، NPT رو پذیرفته و باید اونها رو رعایت بکنه. در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی به هیچ وجه برجام رو رعایت نمی‌کنه، برای اینکه برجام محدودیت غنی‌سازی زیر 5% و اون هم 300 کیلو گذاشته، در صورتی که جمهوری اسلامی الان غنی‌سازی رو رسونده به 60%. در مورد نظارت‌های دیگه که مربوط به NPT میشه، اونها رو جمهوری اسلامی اجازه نمیده برخیش صورت بگیره. پس الان در وضعیتی است که نظارت حد اقلی رو میتونیم بگیم آژانس درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی دارد و درباره مسائلی هم پاسخ نمیده، مثل چند سایت که در اونجا فعالیت‌هایی داشتن 20 سال پیش، ولی آژانس از اونها سوال میکنه و اونها به آژانس پاسخ نمیدن. الان فعلا یک رابطه نظارت حداقلی است که آژانس انجام داره میده در مورد ایران.
خب در این شرایط فکر میکنید آقای مصطفی چقدر میتونه این صحبت‌های مقامات ایران که اعلام کردن همه متریال رو دارن برای تولید بمب اتم، چقدر میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
واقعیت نداره، برای اینکه یکی از لازمات ساختن بمب اتمی اورانیوم 90% غنی شده است که جمهوری اسلامی فعلا از 60% به بالا نرفته. برای اینکه به 90% برسونه در عرض 2 یا 3 هفته میتونه این کار رو بکنه. پس مسئله اصلی تصمیم سیاسی است در این باره که جمهوری اسلامی فعلا نگرفته، ولی اگر بخواد از نظر فنی جمهوری اسلامی امکان ساختن بمب رو الان پیدا کرده. البته 90% غنی کردن اورانیوم کافی نیست، برای ساختن بمب آزمایش های دیگه لازمه، آزمایش های زیرزمینی لازمه، موشک های مناسب لازمه. اینها هم چیزهایی نیستش که در عرض چند ماه بشه انجام داد، بیشتر میتونیم بگیم 1-2 سال طول میکشه. فعلا یک تمامی تجهیزاتو نداره، ولی اگر بخواد میتونه داشته باشه و بمب رو از نظر تکنولوژی هیچ مانعی در مقابل جمهوری اسلامی نیست. هانش فعالیت‌های که آمریکا و اسرائیل و تهدیدهایی که میکنند و به خاطر این آقای خامنه‌ای تاکنون به این تصمیم سیاسی رو نگرفت.
آقای مصطفی، اون چیزی که میبینیم هم در صحبت‌های آقای گروسی هم در صحبت‌های امضا کنندگان برجام اینه که با جمهوری اسلامی باید از راه دیپلماسی جلو رفت. چقدر راه دیپلماسی با جمهوری اسلامی تا الان جواب داده؟
جواب راه دیپلماسی تا اینجا این بوده که ایران رو باز داشته از رفتن به سمت سوی بمب. ولی اگر ایران تصمیم بگیره و به سمت سوی ساختن بمب بره و چیزیست که نمیتواند مخفی بکنه از چشم جهانیان، برای اینکه آژانس همون نظارت حداقلی هم که الان داره اجازه میده به آژانس که بدون آیا ایران این تصمیم رو گرفته یا نه، و اگر هم که اصلا آژانس رو جمهوری اسلامی از ایران بیرون کنه نشون میده خودش که میخواد بره به سمت سوی ساختن بمب. در اون صورت مسلماً دیگه دیپلماسی برای جلوگیری از بمب عمل نخواهد کرد. اما سوال اهمیت داره که بمب آیا به کاری میاد یا به کاری نمیاد. اگر جمهوری اسلامی تا 2 یا 3 سال موفق بشه چند عدد بمب بسازه، این بمب ها به هیچ کاری به کمک جمهوری اسلامی نمیاد، برای اینکه دشمنی که به اصطلاح جمهوری اسلامی داره کشور اسرائیل، که کشور اسرائیل حداقل 200 بمب اتمی داره که خیلی 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 جلوتر از جمهوری اسلامی هم هست.
صدای مهران مصطفی رو شنیدید، استاد دانشگاه و کارشناس برنامه هسته ایران مقیم فرانسه. انتشار گزارش‌های ضد و نقیض و ادعاهای متناقض از سوی نهادها و مقام‌ها در دولت ابراهیم رئیسی ادامه دارد. تنها یک روز پس از انتشار گزارش مرکز آمار ایران که از رشد 83% نرخ تورم مسکن در تهران حکایت داشت، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی ادعا کرد تورم مسکن روند کاهشی داره. سپید بهگام گزارش می‌دهد.
با وجودی که آمارها و گزارش‌های مختلف در ایران از افزایش رو به رشد نقدینگی حکایت دارد و تورم نیز سیری صعودی دارد، دولت ابراهیم رئیسی همچنان اصرار به کتمان این واقعیت‌ها دارد. در آخرین مورد، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه در نشستی با خبرنگاران ادعا کرد که رشد نقدینگی تا پایان سال، یعنی کمی بیش از یک ماه دیگر، به 25% کاهش می‌یابد و این میزان کاهش را کمترین میزان رشد نقدینگی از تابستان 1398 اعلام کرد. او در بخش دیگری از سخنانش با استناد به گزارش تازه منتشر شده توسط مرکز آمار ایران ادعا کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن در پایان دی ماه نسبت به دی ماه سال گذشته 11% کاهش یافته است. اما در گزارش مرکز آمار ایران ارقام دیگری به چشم می‌خورد و حکایت از رشد نزدیک به 83% تورم نقطه به نقطه مسکن در دی ماه داشت. از داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان، درباره این تناقضات و اصرار مقامات دولت در نشان دادن وضعیت بهتر اقتصادی کشور پرسیدم.
اولا که ایشون به صورت مشخص نمیگن که منظورشون از این کاهش 11% نرخ تورم نقطه به نقطه چی هست؟ منظورشون تورم کلی مسکن در کل کشور هست یا در کلان شهرها هست یا در تهران هست؟ ضمن اینکه صحبت ایشون همخوانی نداره با آماری که دیروز مرکز آمار ایران منتشر کرد و اونجا اعلام کرده بود که نرخ رشد سالانه قیمت مسکن 82.8% بوده برای سال جاری. به نظر میاد که آقای خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد در ارائه آمارها و اطلاعات اقتصادی حتی با مجموعه آماری خود دولت هم هماهنگ نیست. از طرفی آمارهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده، آمارهایی که در بازار با استناد به سایت‌های خرید و فروش مسکن میشه از افزایش قیمت مسکن در دست داشت، هیچ کدوم از اینها با صحبت‌های آقای خاندوزی مطابقت ندارند.
وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در سخنان خود در جمع خبرنگاران ادعای دیگری را نیز مطرح کرد. او گفت که در حال حاضر دولت موفق شده به کمترین میزان رشد پایه پولی در 17 ماه گذشته برسد. این موضوع تا چقدر به واقعیت نزدیک است؟ داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان:
این موضوع هم به نظر درست نمیاد، به این دلیل که دولت به جای استقراض از بانک مرکزی نیازهای خودش رو از طریق بانک‌های عامل دیگه تأمین میکنه و بعد اون بانک‌ها ناچار هستن که مشکلات مالیشون رو از طریق استقراض از بانک مرکزی حل بکنن. خب ممکنه در ظاهر آنچه که آقای خاندوزی میگن درست به نظر بیاد، اما در واقع آنچه که اتفاق افتاده این هست که پای پولی با توجه به میزان استقراض بانک‌های مختلف از بانک مرکزی رشد بسیار چشمگیری داشته و دولت هم در نهایت نمیتونه این موضوع موضوع رو کتمان بکنه و تأثیر این موضوع در بازار هم مشخص است. به هر شکل اگر دولت توفیق پیدا کرده بود به یک همچین کنترلی، باید ما این موضوع رو در نرخ تورم هم مشاهده می‌کردیم که با یک نگاه ساده به قیمت‌ها در بازار روشن هست، چون این امری حداقل تا این لحظه محقق نشده.
به ادعای آقای خاندوزی، رشد نقدینگی در پایان دولت سابق به 40% رسیده بود و دولت ابراهیم رئیسی موفق شده یکی از لنگرهای تورمزا در کشور را تا حد خوبی کنترل کند. بانک مرکزی ایران اواسط بهمن 1402 گزارشی منتشر کرد که نشان از رشد نزدیک به 32% نرخ نقدینگی در آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال داشت. با وجود ادعاهای دولت ابراهیم رئیسی، شاخص نقدینگی در ابتدای روی کار آمدن این دولت 3921 تریلیون تومان بود، رقمی که نشان می‌دهد تنها در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی حجم نقدینگی کشور دو برابر شده است. رشد افسار گسیخته نقدینگی به خاطر فشار دولت به بانک مرکزی برای چاپ اسکناس بدون پشتوانه برای پوشش کسری بودجه مهمترین عامل تورم لجام گسیخته در ایران است.
سپید بهگام از آمارهای زد و نقیض دولت از تورم مسکن در تهران گفت.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی از ادامه حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری، حکومت ایران را متهم کرده که در راستای حمایت از رفتارهای بی‌ثبات کننده گروه‌های مانند حوثی‌ها حتی حاضر است امنیت غذایی ایرانیان رو هم به خطر بیندازه. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
نگرانی از ادامه حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ. این بار روز دوشنبه یک کشتی فلبر با بار ذرت که عازم ایران بود توسط حوثی‌های یمن تحت حمایت این کشور هدف قرار گرفت. این کشتی که استار آیرس نام دارد، متعلق به شرکتی ثبت شده در یونان از مبدأ برزیل، با پرچم جزایر مارشال به سوی بندر امام خمینی ایران حرکت میکرد. گفته میشود ظاهراً موشک‌ها به کشتی اصابت نکرده و در آب‌های اطرافش فرود آمدند. وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی از ادامه حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری، حکومت ایران را متهم کرده که در راستای حمایت از رفتارهای بی‌ثبات کننده گروه‌های مانند حوثی‌ها، حتی حاضر است امنیت غذایی ایرانیان را نیز به خطر بیندازد. حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی پیشتر مدعی شده بودند که یک کشتی باری آمریکایی را هدف قرار دادند. این در حالی است که تنها بخشی از مالکیت شرکت کشتیرانی استار آیرس متعلق به شهروندان آمریکاست. در همین حال صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی روز دوشنبه هشدار دادند که جنگ غزه و حملات به کشتیرانی تجاری در دریای سرخ تهدیدی برای اقتصاد جهانی است. کریستالینا جورجیووا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، با اشاره به جنگ کنونی اسرائیل و گروه افراطی حماس که از روز 7 اکتبر آغاز شده است، گفت که این رخداد اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تحت تأثیر خود قرار داده. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود.
مهران کریمی گزارشی داد از گمانه‌زنی‌ها در رابطه با حمله حوثی‌ها به یک کشتی باری که عازم ایران بود. در حالی که وزارت آموزش و پرورش ایران از رسیدگی و بسته شدن پرونده اعتراضات معلمان به طرح رتبه‌بندی خبر میده، برخی معلمان معترضند و میگویند به دلیل فعالیت‌های صنفی و اعتراضات اخیرشان از مزایای طرح رتبه‌بندی محروم شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
در حالی که وزارت آموزش و پرورش ایران در هفته‌های اخیر ادعا می‌کند که به همه اعتراضات رتبه‌بندی معلمان رسیدگی و سامانه اعتراضات هم بسته شده است، نگرانی از برخوردهای تبعیض‌آمیز و تنبیهی حکومت در اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان بالا گرفته است. خبرگزاری تسنیم در همین باره نوشته با وجود اینکه مسئولان میگویند این پرونده ها بسته شده اند، اما برخی معلمان ادعا میکنند که در مرحله بررسی اعتراضات با ارتقای رتبه همراه شدند، اما تا این لحظه احکام رتبه جدید برای آنها صادر نشده است و این در حالی است که بنابر همین گزارش تماس‌های متعدد با علی فرهادی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که همزمان سخنگوی این وزارتخانه هم هست بی جواب مانده است. این در حالی است که پیش از این نیز در مرداد ماه هم تعدادی از فرهنگیان محروم از مزایای رتبه بندی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی ضمن اشاره به نگاه امنیتی حاکمیت و بی‌اعتنایی عامدانه یا غافلانه حکومت نسبت به فرهنگیان، این طرح رتبه بندی را ابزاری برای اعمال تبعیض علیه خود توصیف کرده بودند. یک معلم در تهران که به خاطر مسائل امنیتی نامش محفوظ است در گفتگو با رادیو فردا تأکید می کند که حاکمیت با این نوع برخوردها قصد ساکت کردن معلمان را دارد.
امروزیه که خبری منتشر شد مبنی بر بسته شدن پرونده اعتراضات معلمان در خصوص احکام رتبه بندی. این خبر در حالی منتشر شده که برای تعدادی از فعالین صنفی تا این لحظه رتبه بندی اعمال نشده و ما یک لیست در اختیار داریم که بیش از 60 نفر هستند که یا به صورت کلی رتبه اونها حذف شده یا اینکه در مرحله یک جلوی رتبه بندی اونها گرفته شده. البته ناگفته نماند در ماه گذشته با تعدادی از این فعالین تماس گرفتند حراست نواحیه و یک برگه به اونها داده شده بود که باید تعهد میدادن تا رتبه بندی برای اونها اعمال بشه. با وجود اینکه تعدادی از این دوستان برگه مورد نظر رو امضا کردند، اما همچنان رتبه بندی جدید خودشون رو دریافت نکردند. به رتبه بندی فعالین صنفی که قبلا هم رسانه‌ای شده به دستور شورای امنیت ملی کشور بوده و یک لیست در اختیار ادارات آموزش و پرورش گذاشته بودند و گفته بودند به دلیل اینکه این افراد فعالیت صنفی می‌کنند جلوی رتبه بندی اونها گرفته بشه و ما در این مدت شاهد بودیم با وجود اینکه حاکمیت با حذف رتبه بندی برای فعالین صنفی قصد ساکت کردن ما رو داره، اما برخلاف اون رو مشاهده کردن و ما همچنان به فعالیت صنفی خود ادامه میدیم.
وضعیت معیشتی و تصویب ناقص طرح رتبه بندی معلمان و اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و نظاممند فعالان صنفی از محورهای اصلی اعتراضات معلمان در سالهای اخیر بوده است. اعتراضاتی که مقامات ایران و آموزش و پرورش ایران تلویحاً آن را غیرقانونی خواندند. اعتراضاتی که پس از جنبش زن زندگی آزادی و در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد ابعاد تازه تری هم به خود گرفت. معلمان بسیاری در شهرهای مختلف کشور از معترضان حمایت یا در تجمعها شرکت یا برای همراهی با اعتراضات اقدام به تحصن و تعطیلی کلاس‌های درس کردند. امری که حکومت بر نتابید و شمار زیادی از فعالین فرهنگی و معلمان را بازداشت و برای برخی از آنها احکام سنگین صادر کرد. روندی که همچنان هم ادامه دارد.
گزارشی شنیدید از کیانوش فرید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما در هفته ها و روزهای اخیر خبرهایی از کشته شدن مشکوک برخی چهره های نزدیک به حکومت از جمله برخی مداحان و ماموران نیروی انتظامی در رسانه ها منتشر شده. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به این قتل ها.
در هفته ها و روزهای اخیر برخی گزارش های رسانه های ایران حاکی از وقوع چند قتل مشکوک در برخی شهرهای کشور بود، به طوری که در تازه ترین خبر یک فرمانده پلیس و یک نامزد انتخابات مجلس ایران در دو حادثه جداگانه کشته شدند. روز دوشنبه محمود خداداد رئیس پلیس امنیت شهرستان ملایر آنگونه که رسانه‌های ایران گزارش کردند حین بازداشت فردی که گفته شد قاتل متواری است با گلوله کشته شد. از سوی دیگر خبرگزاری فارس هم گزارش کرد که کریم شاوردیان نامزد انتخابات مجلس در شادگان پس از درگیری با کسانی که سارق نامیده شدند ابتدا به کما رفت و در بیمارستان جانش را از دست داد. برادر این کاندیدای انتخابات مجلس گفته که اون نیمه شب در خانه خود عده‌ای را می‌بیند و پس از درگیری با آنها زخمی می‌شود و مدتی پس از انتقال به بیمارستان جانش را روز دوشنبه از دست می‌دهد. پیشتر هم پلیس استان فارس خبر داده بود که 17 بهمن کوروش بازیار فرمانده یگان امداد پلیس شیراز حین بازرسی یک وانت نیسان از سوی یک سواری دیگر زیر گرفته شده و جانش را از دست داده است. در هفته‌های اخیر خبرهای دیگری هم درباره کشته شدن برخی از چهره‌های نزدیک به حکومت در رسانه‌های ایران منتشر شد. به طوری که رسانه‌های ایران یک شنبه 22 بهمن اعلام کردند که رسول شهریاری رئیس کانون مداحان شاهین شهر اصفهان و مسئول بسیج هنرمندان این شهرستان نیز با شلیک گلوله افراد ناشناس کشته شده است. بنابر گزارش‌ها جسم بیجان آقای شهریاری در حالی که به دلیل اصابت سه گلوله جان باخته بود در خودروی او در خیابانی در شاهین شهر کشف شد. فرماندار شاهین شهر هم دوشنبه 23 بهمن به خبرگزاری دانشجو ایران ایسنا گفت که جسد این مداح نزدیک به حکومت روبروی خانه خانواده همسرش پیدا شده است. پیش از این هم خبرهای درباره کشته شدن برخی مداحان با شلیک گلوله منتشر شده بود. برای نمونه جسد حابیل آفاق‌آذر مداح تبریزی هم پنجشنبه 27 اسفند ماه در حالی که با گلوله کشته شده بود در منطقه‌ای در تبریز پیدا شد.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید از کشته شدن برخی از نزدیکان حکومت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
قصه یه سگی که در ایران از خشونت صاحبش جان به در برده و توسط گروهی از فعالان حیوانات برای درمان به آمریکا منتقل شده گزارش اصلی شماره اخیر مجله آمریکایی پیپل. اردشیر طیبی گزارش میده.
نشریه آمریکایی پیپل در گزارشی که به تازگی منتشر کرده قصه سگی را نقل کرده که به کمک گروهی از دوستداران حیوانات در سراسر جهان از ایران به آمریکا منتقل شده است. این سگ که با دو نام ایران و سعودی شناخته می شود شروعی غم انگیز و تلخ داشته. او که به عنوان سگ نگهبان در مزرعه‌ای در ایران زندگی می کرده به طرز وحشیانه مورد خشونت صاحبش قرار گرفته بوده. سلما باروسو یکی از هماهنگ کنندگان به مجله پیپل گفته که صاحب ایران نیمی از چهار دست و پا و گوش و دم حیوان را بریده و با تناب او را پشت کامیونی در خیابان کشیده که منجر به شکستگی لگن او نیز شده است. سجاد ندیمی نجات دهنده این سگ در اینستاگرام خود نوشته که با وجود اینکه خبر آزار و اذیت ایران به مسئولین رسید اما آنها اقدامی برای مجازات آزارگران انجام ندادند. آنچنان که در گزارش مجله پیپل آمده با تلاش سجاد ندیمی این سگ برای مدتی در ایران تحت درمان قرار گرفته اما پس از چندین ماه مراقبت مشخص شد که او برای بهبود کامل نیاز به تعویض مفصل ران دارد. بنابراین آقای ندیمی با حامیان حیوانات در اروپا و آمریکا تماس گرفت تا کسی را برای مراقبت از ایران پیدا کند. این تلاش‌ها در تابستان 2022 نتیجه داد و یک پناهگاه حیوانات در آمریکا موافقت کرد که ایران را بپذیرد و بودجه مراقبت از او را نیز جمع‌آوری کند.
Baby girl, where are you going? Judy, come on.
در حالی که ایران هنوز به سختی برای نجات از ظلمی که به او شده تلاش می‌کند، خود دایه سگ‌های کوچکتر در پناهگاهی است که در آن قرار دارد. مسئول این پناهگاه حیوانات به مجله پیپل گفته که ایران عاشق مراقبت از سگ‌های باردار و نگهداری از توله‌های آنهاست. اگرچه او همچنان به چند عمل جراحی دیگر نیاز دارد و همزمان به دنبال سرپرستی تازه برای ایران نیز می‌گردند. او می‌گوید ایران هیچ مشکلی با غریبه‌ها ندارد و معتقد است که کاملا ما انسان‌ها را به خاطر آنچه که صاحب سابقش به او انجام داده بخشیده است.
خب با این گزارش به مجله نیمه شب رادیو فردا پایان میدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا بودید و همچنان هستید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. اونجا میتونید به پادکست های رادیو فردا هم گوش کنید و گزارش های تصویری رادیو فردا رو در وبسایت ما ببینید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 این هم یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم